بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در اطراف تعیین بیان بود نسبت به مقدمه اول حکمت، متکلم در مقام بیان تمام مراد باشه، و بعدم در مرحله بعد شک کنیم که در مقام بیان تمام مراد هست یا نیست. مرحوم آخون فرمود عقلا این طوری هم. متکلمی که حرف میزنه این رو حمل میکنن بر این که در مقام بیان تمام مراد هست. برای تکمیل فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه عرض میکنم به این که این فرمایش از این که فرمود اصل فی ما شک فی کون المتکلم فی مقام البیان، الاصل هو کونه فی مقام البیان، فی مقام بیان تمام مراد. معناش اینه که بنابراین اصل میگه که متکلم در مقام بیان تمام مراد هست، در مقام اهمال و اجمال نیست، در مقام ابهامگویی نیست، نه میخواد حرفشو بزنه. در این فرمایش که میگه اصل، منظور از این اصل چیه؟ دو احتمال داره. احتمال اول منظور از این اصلی که مرحوم آخوند داره میگه اصالت و ظهور باشه، یعنی ظاهر حال هر متکلمی آن است که هرگاه حرف میزنه ظاهر حالش در مقام بیان تمام مرادش هست، نمیخواد اهمال گویی کنه، نمیخواد اجمال گویی کنه، نمیخواد ابهامی رو القا کنه، که اسمشو میگذاریم ظهور احوالی، ظهور حالی متکلم. نهایتا ظهور حالی متکلم برای لفظش هم ظهور درست میکنه. برای لفظی که پرونده گفته اعتق رقبتن، برای این لفظ هم ظهور پیدا میکنه. ظهور چیز؟ ظهور لفظ. این که تمام مراد معنای همین لفظه، تمام مراد معنایی است که از این لفظ شما میتونید بفهمید لا بشرط قسمیه و اسمشو بگذارید مطلق مثلا. خب اگر این باشه، این اصلی که مرحوم آخون فرمود اصل نیست، اماره است. با تعبیر اصل آمده، ولی اصل به معنی قاعده، به معنی قانون، همون تعبیری که آمد که بیانی که در مقام بیان متکلم در مقام بیان هست، بیان در قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت نیست. بیان به معنی حجت، بیان به معنی قانون، بیان به معنای قاعده. اینجا این فرمایش مرحوم آخون که می‌فرماد اصل یعنی قاعده، یعنی اصالت الظهور، اصالت الظهور احوالی، حال مکلف اینه و این حال تأثیرگذار در لفظه و نهایتا این لفظ ظهور پیدا میکنه در تمام مراد. یک احتمال. احتمال دوم در اصل این باشه که حجیت عقلائیه، یعنی عقلا بناشون اینه که هرگاه متکلم حرفی میزنه حمل میکنن بر این که این تمام مراد هست. آیا همچین اصلی داریم ما؟ بگیم که متکلم وقتی که حرف میزند عقلای عالم به عنوان یک حجت عقلائیه، عقلای عالم همه میگن این متکلم داره تمام مرادش را بیان میکند. اینو میشه اثبات کرد به چه دلیل؟ چطوری؟ اونم به شکل تعبد ها، یعنی نه به شکل اماری. یعنی عقلای عالم میگن تعبدن شما باید بپذیرید اگر مولا گفت اعتق رقبتن، این داره تمام مراد خودش رو بیان، در مقام اهمال نیست، در مقام اجمال نیست. به صورت اصل عقلایی تعبدی، نه کاشف. یقینا اصل عقلایی تعبدی ثابت نیست، اما اصل عقلایی کاشف برمیگرده به اولی. برمیگرده به حال مکلف. یعنی عقلا میگن حال مکلف، حال متکلم. حال متکلم چنین اقتضایی رو داره که گویشش بیان تمام مراد است. پس بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند که فرموده است اگر به معنای آن است که اوضاع احوال متکلم در مقام گویش ظاهرش اینه که داره تمام مراد رو بیان میکنه، بعد لفظش تحت تأثیر قرار میگیره، اون لفظ هم ظهور پیدا میشه، ظهور پیدا میکنه و میشه یکی از سقریات باب حجیت، یکی از سقریات باب حجیت. بگیم هازا ظاهرون کل ظاهرن حجه. یعنی تو این بحث کفایه جلد اولی که مرحوم آخوند داره بحث میکنه که ظاهرم همینه، ما میخوایم ظهورسازی کنیم دیگه، طبق مباحث الفاظ ظهورسازی کنیم، سقرای قیاس استنباط رو استخراج کنیم. سقرای قیاس استنباط اینجا اینطوری به دست میاد که بگیم ظاهر حال متکلم بیان تمام مراد هست. پشتوانه چیه؟ عقلا. اصلا بحث سغروی ظهور هم بر اساس عقلاست دیگه. همین که میگیم صيغه امر ظهور داره در مثلا وجوب یا لفظ کل ظهور داره، این ظهورات مبنای اصلیش عقل عقلاست، صيغه عقلاست. نهایتاً این ظهوری رو که اینجا داریم درست میکنیم ابتداءً برای حال درست میکنیم، برای حال متکلم، بعد عارض میشه به کلام متکلم، به اعتق رقبتاً. ظهوری رو که به درد ما میخوره، ظهور حالی به درد ما نمیخوره. ظهور حالی مال حال است، ما دلیل بر اعتبارش هم نداریم. ظهوری که به درد ما میخوره در باب الفاظ علم و اصول، ظهوری است که عارض بشه بر لفظ، بر الفاظی که در منابع وحیانی داریم، از جمله لفظ مطلق، لفظ اسم جنس. میگیم بله، متکلمی که اسم جنس را از دهانش میپراند در مقام بیان تمام مراد است. بنابراین او اسم جنس هم ظهور پیدا میکنه در تمام مراد، میشه صغرا برای قیاس استنباط.
نتیجه این ظهور
وصلی نمیشه؟ نه، داریم با این مقدمه اول درستش میکنیم.
مقدمه اول
مقدمات نکمه درست کنیم، مثل اینکه لبیه آخرش هم کردنه لبیه. همین لبیه شد دیگه. ظهور با لب نه، ظهور رو داریم با یه قاعده درست میکنیم، با یه اصل میسازیم دیگه. ببینید اونجا با وضع میساختیم، اینجا داریم با اصل. این کلمه اصلی که مرحوم آخوند داره میگه، میگه اصل آن است، یعنی در جایی که شما شک میکنی، اصل آن است که در مقام بیان تمام مراد هست. دارید با اصل معنا میسازید، یعنی موضوع لام اگر دارید، البته نه موضوع ده، دارید معنایی رو که میسازید با اصل دارید میسازید. قبل از این که این اصل جاری شود، لفظ اسم جنس برای معنا وضع نشده بود. این معنای تمام مراد که قرار است بعد شما تزریق کنی، بله چرا، میتونید در پایان بگید، اشکالی هم نداره، ممکنه کسی هم نگفته باشه، بگید مقدمات حکمت بعد برای اسم جنس موضوع له جعل میکنه، اشکال نداره اینو بگید، ولی موضوع له متأخره، موضوع له اولی نیست که لفظ با پیدا شد معناش هم براش جعل شده باشه، نه، بعد درست میکنیم براش، اشکالی نداره. ولی بین این دوتا موضوع، موضوع له فرق میکنه. موضوع لهی که از اول وقتی بچه متولد شده باهاش بوده، اون میشه عام. مقدمه میگیم چون اون موضوع له اصلیه، موضوع له فرعیه. این معنی موضوع لهش فرعه، اون اصله، اون طبیعیه، این ماشینیه، اون طبیعیه، این ماشینیه، این موضوع له ماشینیه، صنعتیه. خب بنابراین اگر این باشه، لا یمکن الفرار من، این اصل مرحوم آخوند درسته، یعنی ماهیت شناسی میکنیم، میگیم مقدمه اول که عبارت بود از این که متکلم در مقام بیان تمام مراد باشه مشخص شد. اگر در مرحله بعد شما شک کردید در مقام بیان تمام مراد هست یا نیست، الاصل کونه فی مقام بیان تمام مراد. اصل چیه؟ اماره است. اماره چیه؟ ظهور حال متکلم. ظهور حال متکلم که به درد ما نمیخوره، میگیم این ظهور به الفاظم ظهور میده، لفظم ظهور پیدا میکنه در تمام مراد. بنابراین مقدمه اول ثابت شد و این بحث اصل هم مشخص شد. بعد در این رابطه میریم سراغ یه نکته‌ای که قابل توجه هست. بعد از این که ما اصل بله مقدمه اول رو پذیرفتیم، ماهیت رو شناختیم، بیان رو معنا کردیم، بعد در مرحله دوم اندشک اصل جاری کردیم، باید توجه داشته باشیم این ظهور حالی که برای متکلم قائل شدیم تو بحث امروز، این ظهور حالی رو باید ابتداءً ببینیم که لفظ ما در چه جایگاهی دلالت داره، دلالت بدوی داره، بعد بیایم بگیم این ظهور حالی در تمام، این ظهور حالی در مقام بیان تمام مراد متکلم است نسبت به آن جهت، نسبت به آن چیزی که لفظ فی الجمله گویشی دارد. مثلا یه دفعه دیگه هم بنام بحث کردم این رو، حالا این بیان چون کلمه ظهور حالی آمد، این ظهور حالی رتبش متأخره بر دلالت لفظه. مولا میگه که کلو مما امسک الکلب، آنچه را که کلب گرفته شما بخورید. اولا ما باید احراز بکنیم معنای این کلمه رو، معنای این کلو تو چه وادی داره سیر میکنه، تشخیص بدیم در مقام تزکیه است، بگیم این لفظ در مقام بیان تزکیه است. یعنی کلب وقتی حیوانی رو میگیره تزکیهش میکنه. حالا اونجا بیام این ظهور حالی رو بعد بحثش بکنیم، بگیم که حال که این جمله در مقام تزکیه است، پس بنابراین متکلم در مقام بیان تمام مرادش نسبت به تزکیه، نسبت به تزکیه، نسبت به تزکیه، شما هر قیدی رو میخواید در نظر بگیری باید رفضش کنی، هیچ قید نداره، سگ سیاه باشه، سفید باشه، سلوغی باشه، غیر سلوغی باشه، نه امساک کلب لتزکیه، فقط به جهت تزکیه. پس این ظهور حالی رو اینطور نیست، این ظهور حالی اینجا نکتش اینجاست که ظهور حالی ظهوری نیست که برای لفظ معنا درست کنه. این مطلب شما بود که موضوع اون لفظ بعد ارتباط پیدا کنه بحث موضوع بر. ظهور حالی نمیخواهد ابتدا به ساکن بیاد برای یک لفظی معنا درست کنه. در بحث ما نحنفی که بحث مطلق هست این خبرها نیست، باید ابتداءً شما مطلق رو از جهت معنا به حسب اون موقعیتی که استعمال شده معناشو تثبیت بکنی. وقتی که معناشو تثبیت کردی بیای بگی ظهور حالی. یکی از رمزها و کلیدواژه هایی که بین عام و بین مطلق فرق، بعد میگن عام قوی تره، همینجاست ها، همینجاها رو وقتی واکاوی میکنیم اینه ریشه های ضعفش اینجاست که این ظهور حالی که شما دارید ازش استفاده میکنید، خب اصالت ظهور در عام هم جاری میشه، اصالت ظهور اینجا هم داره جاری میشه در جایی که شک داریم. این اصالت ظهور چی به ارمغان میاره، کجا جاری میشه، او کجا جاری میشه. ابتداءً پس بنابراین شما باید مشخص کنی که این لفظ مطلق که حالا ازش تعبیر به مهمل میشه یا لا به شرط قسمی میشه، این لفظ چه معنایی رو دنبال میکنه. بعد که اون معنا مشخص شد، بعد بگی ظهور حالی این لفظ در تمام در مقام بیان، یا حالی این متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست نسبت به تزکیه. دیگه نمیتونه بگه ظهور حالی در مقام بیان همه چیزه، تزکیه و نجاست و طهارت و همه اینا هست، چیزه دیگه زمین میکنه. این قید و بندها رو این بحث باب مطلق دارد، میگه کلو ما امسکه الکلب. بعد ایناش که دارید میفهمید که این داره میگه کلو، این کلو تو بحث شریعت خب مشخصه، بحث یقیناً اون که محققی که وارد مباحث از این دست میشه این مقدار که اطلاع داره، اطلاع اجمالی داره، اطلاعات اجمالی نسبت به شریعت داره، این مقید شده به اکل. اکلم بحث نجاست و طهارت نداره تو وادی دین، بحث حلیت و حرمت داره. اولین بذر معنوی این لفظ بسته میشه، بنابراین باید در ناحیه حلیت و حرام، بعدم باز اطلاع داره که تزکیه تو شریعت هست. پس بنابراین این آیه، این دستور در مقام بیان تزکیه است که مزکا میشود یا مزکا نمیشود. یه دفعه اینا که مهرس شد، این مقدار اولیات مهرس شد، میگیم شک داریم حالا واقعا در مقام بیان تمام مراده یا نه، اجمالگویی داره میکنه، داره اهمالگویی میکنه. میگیم نه، ظاهر حالش اینه که داره تمام مراد رو بیان میکنه، این عبارت جدیه. بنابراین باید ما در بحث مقدمه اول، در مقدمه اول حکمت این رو لحاظ داشته باشیم، تعیین مراد از لفظ، تعیین مراد جدی از لفظ بعد از آنی است که معنای بدوی و جهت بدوی برای لفظ بسته شده باشد. تعبیر دیگه، سبک و سیاق تولید مطلق برمیگرده شبیه بحث عام میشه که ابتداعا یک مراد استعمالی باید داشته باشه، نهایتا مقدمه اول میاد مراد جدی رو بیان میکنه. مقدمه اول آمده است مراد جدی رو بیان کنه، و این مراد جدی بر اساس قانون اصالت و تطابقه. اصالت و تطابق در عام خیلی راحته، خیلی راحته، یعنی یه مقدار شما تأمل بکنی چیزی پیدا نکنی میگی همین مراد استعمالی، مراد جدیه. ولی در بحث مطلق این راحتی نیست. در بحث مطلق مراد استعمالیش رو شما تشخیص میدی، در این مثالی که الان پیادش کردی مراد استعمالیش این شد، تزکیه. اما اهمال هست یا نی؟ بعد میره سراغ این که بله، قاعده داریم، قانون داریم که ظاهر حال متکلم بیان تمام مراد است. بعد ظهور درست میشه. وقتی ظهور درست شد، اصالت و تطابق میاد که مراد استعمالی با مراد جدی یکی هست، به زمینه اون دو تا مقدمه دیگه. خب اینجا مرحوم از تمام رضوان الله تعالی علیه یک تتمه ای دارن که وقت گذشته بود به تفسیر نمیرسیم، بذاریم برای روز بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد.